سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. این برنامه یک ساعته دری را من جاوید فیضی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلیری تقدیمتان میکنم. قبل از همه توجه کنید به خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان فرکانسی رادیوها و تلویزیونهای محلی ننگرهار را تعلیق کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه گفته که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلومات جواز فعالیت ابد رسانه محلی ننگرهار را به دلیل نپرداختن مالیات فرکانسی به حالت تعلیق درآورده و هشدار داده که تا زمان پرداخت مالیات اجازه فعالیت را نخواهند داشت. و گفته مرکز خبرنگاران افغانستان تا اکنون در عمل ممانعت برای کار این رادیوها و تلویزیونها وجود نداشته، اما به مالکان رسانه ها هشدار داده است که اگر به زودی در زمینه تمدید جواز اقدام نکنند، رسانه ایشان بسته خواهد شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلومات حکومت طالبان تا به حال در این باره چیز نگفته است، اما مرکز خبرنگاران گفته که اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنولوژی اطرا تصمیم تعلیق جواز فرکانسی رادیوها و تلویزیونهای خصوصی این ولایت را به گونه شفاهی و مکتوب به مالکان رسانه ها ابلاغ کرده است. حکومت طالبان پیش از این فعالیت شمار زیادی از رسانه ها را به علت های مختلف متوقف کرده و متهم به بازداشت ده ها خبرنگار و وضع محدودیت های شدید بر آزادی بیان است. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش امروز استعفا داد و کشورش را ترک کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که رسانه‌های محلی تصاویری را منتشر کردند که او و خواهرش سوار یک هلیکوپتر نظامی شدند. هنوز مشخص نشده که شیخ حسینه به کجا رفته است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها و ریزش باران‌های شدید در زابل 10 تن جان باختند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در زابل با نقل زبیولا جوهر سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در این ولایت گزارش داده که در نتیجه سیلاب‌های شب گذشته همچنان یک نفر دیگر زخمی شده است. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که در کنار تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی به باشندگان ولسوالی شینکه زابل وارد شده است. باران‌های شدید، سیلاب‌ها و دیگر رویدادهای طبیعی در سال جاری خورشیدی در افغانستان صدها تلفات و خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 50% برگشت کنندگان از پاکستان در هفته گذشته زنان بودند. این اداره ملل متحد گفته که از 28 جولای تا 3 اگست دست کم 950 افغان از پاکستان اخراج شدند. در این میان 30% زنانی هستند که مسئولیت سرپرستی خانواده های خود را به عهده دارند. بر اساس آمار ملل متحد، پاکستان از نوامبر سال گذشته به این سو حدود 600 هزار مهاجر افغان را اخراج کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد. حکومت طالبان خبر داده که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومتشان در نشست با سفیران و نمایندگان برخی کشورهای غربی در دوحه پایتخت قطر روی روابط دو جانبه و همکاری‌های بشردوستانه گفتگو کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس خود اعلامیه و عکس‌های مربوط به این نشست را نشر کرده است. فطرت نوشته است که در این نشست سرپرستان و دیپلماتان سفارت‌های بریتانیا، کانادا، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی، استرالیا، جرمنی و آمریکا حضور داشتند. او افزوده که مولوی عبدالکبیر درباره پیشرفت‌ها، امنیت و ثبات در افغانستان به این دیپلماتان معلومات داده و از آنان خواسته که به افغانستان سفر کنند. کبیر همچنان از این دیپلماتان خواسته که نمایندگی‌های سیاسی خود را در کابل فعال کنند. تا به حال سفارت‌ها و دیپلماتان یاد شده درباره این دیدار چیزی نگفتند، اما بیشتر کشورهای غربی ماموریت‌هایشان مربوط به افغانستان را از دوحه پیش می‌برند و هر از گاهی با مقام‌های طالبان هم دیدار می‌کنند. و مقام‌های ایرانی از فیصله‌شان مبنی بر اخراج یک زن افغان منصرف شدند. کبرا غلامی که از سوی اداره مهاجرت ایران به اتهام رعایت نکردن حجاب فراخوانده شده بود، با خطر اخراج روبرو بود. مقام‌های ایرانی پاسپورت او را ضبط کرده و او را به یک کمپ در مشهد فرستاده بودند. بخش ایران رادیو آزادی رادیو فردا خبر داده که کبرا غلامی در نتیجه تلاش‌های فعالان حقوق زنان ایران رها شده و به خانواده‌اش سپرده شده است. در ایران شمار زیادی از زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب زندانی‌اند. از این میان مهسا امینی 22 ساله در ماه سپتامبر 2022 در بند پلیس ایران جان باخت و این موضوع اعتراض ده‌ها هزار تن را در پی داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. دفتر امان کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که تغییرات اقلیمی اخیر در افغانستان بیش از 83 هزار تن را تحت تأثیر قرار داده است. برخی از آسیب دیده های سیلاب ها نیز از مشکلاتشان می گویند.
سیلاب های آخر کارمندان ما را خراب کردن، همه گیر از بین رفتن و فعلا امروی ما کمک هم نکردن و همه چیز ما از بین رفتن.
شماری از ولایت افغانستان این روزها شاهد موارد چشمگیری از غرق شدن نوجوانان و جوانان در آب بودند. یک باشنده افغانستان میگوید
زمانی که غرق شد و میخواست که آب بازی کند، بعد از اینکه آب بازی کرد در یک قسمت آب رفت و از اونجا خود را بیرون آورده نتانست و غرق شد.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش استعفا و این کشور را ترک کرد. و پس از یک سال تأخیر لیگ کرکت اشپگیزه در افغانستان دوباره آغاز می شود. برخی از طرفداران کرکت افغانستان می گویند که این بازی ها سرگرمی خوب برای جوانان است.
در وضعیت امروزی افغانان به ویژه جوانان افغان که اکثریتشان بیکار هستند، اگر این مسابقات برگزار شود، این مسابقات می تواند یک چند روز یک تفریح سالم به جوانان افغان باشد.
و در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
همان گونه که در خبرها شنیدید، مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان فرکانسی رادیوها و تلویزیونهای محلی ننگرهار را تعلیق کرده است. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، تا اکنون در عمل ممانعت برای کار این رادیوها و تلویزیونها وجود نداشته، اما به مالکان رسانه‌ها هشدار داده شده است که اگر به زودی در زمینه تمدید جواز اقدام نکنند، رسانه‌شان بسته خواهد شد. در این مورد با سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته خواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان صحبت داشتم و از او در این مورد پرسیدم که این اقدام طالبان به چی معناست.
متاسفانه بر اساس اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، جواز فعالیت 17 رسانه محلی در ولایت ننگرهار از طرف وزارت مخابرات و تکنولوژی به حالت تعلیق در آمده و طبق قانون مخابرات با این رسانه ها، اینها طوری که ما معلومات دریافت کردیم کوشش کردن برخورد داشته باشن. هرچند بر اساس معلوماتی که ما به دست آوردیم گفته شده که چندی پیش هم به مسئولان این رسانه ها هشدار داده شده بود که باید مالیات خود پرداخت کنن، ولی بحران اقتصادی که در داخل افغانستان به وجود آمده، مسئولان رسانه ها نتوانستن بودجه‌ای که برای پرداخت مالیات باید در نظر بگیرن به دست بیارن و این نگران کننده است، طوری که اینها همین قسم به صورت مکتوبی و هم به صورت شفاهی به مسئولان رسانه ها هشدار دادن. این نشان دهنده این هست که اینها به صورت رسمی میخواین نشرات رسانه ها حتی متوقف بسازن و هیچ تضمینی وجود نداره که اینها از متوقف شدن نشرات رسانه ها هم صرف نظر کنن.
چی فکر میکنین این اقدام روی کار رسانه ها و مردم و اطلاع رسانی چقدر تاثیرگذار است؟
مشکلاتی که در عرصه اطلاع رسانی و همچنان در مجموع در عرصه آزادی بیان وجود داره، همه چرخه اطلاع رسانی بگونه تحت تاثیر قرار داده و در حال حاضر می‌بینیم از یک طرف مشکلات امنیتی، اعمال فشاری که از طرف رژیم طالبان صورت می‌گیره، از یک طرف دیگه هم مشکلات اقتصادی سبب شده که رسانه‌های داخل افغانستان تحت فشار قرار بگیرن و بسیاری از رسانه‌هایی که در دوران جمهوریت اینها نشرات داشتن دیدیم با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه شدن. طبق آمارهایی که در گذشته ما داشتیم، پس از روی کار آمدن رژیم طالبان و فروپاشی دموکراسی در افغانستان، بیش از 60% از رسانه‌های داخل افغانستان نشراتشان متوقف شده که یکی از دلایل اصلیش همین مشکلات اقتصادی بوده، چون اعلانات تجارتی هم که در داخل افغانستان وجود داره برای رسانه‌ها، اینها بودجه آنچنانی در نظر نگرفتن که بتوانه مشکلات اقتصادی رسانه ها رو حل بسازه. و از یک طرف دیگه هم میبینیم تمامی این جوها دونرهایی هم که در گذشته ها در دوران جمهوریت در داخل افغانستان فعالیت داشتن، بنا به بحران امنیتی و سیاسی که در داخل افغانستان با وجود آمده، این دونرها، این اینجوها و دونرها هم دروازه هایشان بسته شده و روزنه امید برای حمایت مالی رسانه های داخل افغانستان فعلا وجود نداره. مرکز خبرنگاران افغانستان از گروه حاکم خواستار این هست که کوشش کنن در قسمت پرداخت مالیات رسانه ها انصاف در نظر بگیرن و مشکلات اقتصادی رسانه ها هم در نظر گرفته شود، تا اینکه ما روزی شاهد بهبود اوضاع اطلاع رسانی و همچنان شرایط فعلی رسانه های داخل افغانستان باشیم که اینها بتوانند مانند گذشته ها بر اساس قوانینی که وضع شده بتوانند همچنان به فعالیت های خود ادامه بدن.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان بود که در مورد اقدام تازه طالبان که فرکانسی رادیوها و تلویزیون های محلی ننگرهار را تعلیق کرده است صحبت می کرد. رادیو آزادی. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که تغییرات اقلیمی اخیر در افغانستان بیش از 83 هزار تن را تحت تاثیر قرار داده است. اوچا روز یک شنبه 4 آگوست در صفحه اکس توییتر سابق خود با بازنشر گزارش اخیرش در این مورد گفته که سیلاب ها و باران های اخیر بیشتر به ولایت های غربی آسیب رسانده است. در همین حال برخی از افراد در مناطقی که در نتیجه تغییرات اقلیمی آسیب دیدن به رادیو آزادی میگویند که وضعیتشان بسیار خراب است و نیازمند کمکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه گزارش‌ها در مورد آسیب‌های اخیر ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان، به تازگی دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های اخیر بیش از 83 هزار نفر را در افغانستان متاثر کرده است. این سازمان روز یکشنبه 4 آگوست در صفحه اکس یا توییتر سابق خود با نشر دوباره گزارش اخیرش در این مورد گفته که بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در ماه می سال روان در چندین ولایت در سراسر افغانستان باعث ویرانی شده است. اوچا بار دیگر هشدار داد که افغانستان به علت تغییرات اقلیمی با تهدیدات جدی مواجه است. این در حال است که بحران بشری در افغانستان پیش از این مردم را با چالش‌های جدی در این کشور روبرو کرده است. اوچا همچنان گفته که در حال حاضر بیش از 23 میلیون افغان نیازمند کمک‌های بشری‌اند. اوچا ابراز نگرانی کرده که در این حالت اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان بحران بشری در افغانستان را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا خشکسالی‌های دوامدار، کاهش آب، طوفان‌ها و فقر را از علت‌های اصلی ایجاد بحران بشری در افغانستان عنوان کرده است. پیش از این نیز به شمول اوچا نهادهای مختلف مربوطه در مورد زیان‌های ناشی از تغییرات اقلیمی ابراز نگرانی کردند، اما برخی از آسیب دیدگان در نتیجه تغییرات اقلیمی در این کشور میگویند وضعیتشان بدتر از چیز است که گزارش داده می شود. باشندگان برخی ولایت‌های آسیب دیده در صحبت با رادیو آزادی انتقاد می کنند که با وجود وارد شدن تلفات جانی و مالی، باز هم هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است. آنها بر رادیو آزادی می گویند:
سلام، من سامان هستم، باشنده ولایت ننگرهار. مدت یک نیم تا دو ماه میشه که سیلاب ها و طوفان ها به اینجا آمده بود. بسیار خانه و خسارات مالی به مردم وارد کرده. کمک ها آمده بود قسمی که باید به مردم مستحق توزیع نشد و او قسم توزیع نشدن. مردم خانه کمک بیشتر هستن. سلامت باشید.
سلام علیکم، نام من رحمت الله هستم، باشنده اصلی ولایت پکتیا. فعلا در لغبان زندگی میکنیم. سیلاب های آخر کارمندای ما را خراب کرده، همه گیر از بین رفته. فعلا امرای ما کسی کمک هم نکرده و همه چیز ما از بین رفته.
گزارش های مختلف از آمار و ارقام از تلفات جانی و خسارات مالی در افغانستان ارائه شده، اما بر اساس معلومات اوچا در نتیجه سیلاب ها و باران های اخیر 303 تن جان باختند، بیش از 300 تن زخم برداشته، بیش از 600 هزار خانه ویران شده و شاهراهای بزرگ، پلها و مراکز صحی نیز در ولایت‌های مختلف متضرر شدند. در یک رویداد تازه تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌ها شب گذشته در ولایت زابل در افغانستان 10 تن جان باختند. فرماندهی امنی حکومت طالبان در زابل با نشر اعلامیه گفته که سیلاب‌های شب گذشته در این ولایت علاوه بر تلفات جانی، خانه‌های مردم را نیز ویران کرده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از ولایت افغانستان این روزها شاهد موارد چشمگیری از غرق شدن نوجوانان و جوانان در آب بوده است. اما پیش از آن یک گزارش منطقه‌ای را دنبال می‌کنیم. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش استعفا داد و این کشور را ترک کرد. این در حال است که دست کم 90 نفر در اعتراضات مرگبار روز یکشنبه در این کشور کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش حمید حکیمی.
معترضان خشمگین در بنگلادش روز دوشنبه برخلاف قیود رفت و آمد بیرون شدند و به اقامتگاه شیخ حسینه یورش برند. خبرگزاری های بین المللی از جمله اسوشیتد پریس و خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که معترضان خشمگین شیخ حسینه را مجبور به استعفا کردند. بر اساس گزارش ها شیخ حسینه با یک هلیکوپتر نظامی کشورش را ترک کرده است. شبکه تلویزیونی سی ان ان نیوز اجده هند به نقل از مقام های نظامی این کشور از ورود شیخ حسینه به خاک هند خبر داده است. شیخ حسینه 76 ساله به مدت 15 سال صدر اعظم بنگلادش بود. جنرال واکر زمان لوید رستیزی ارتش بنگلادش در بیانیه استعفای شیخ حسینه و خروجش از کشور را تایید کرد و گفت دولت موقت تشکیل خواهد شد. پس از انتشار خبر استعفا و خروج شیخ حسینه از آن کشور، معترضان به جشن و پایکوبی پرداختند. معترضان دیروز خواستار استعفای شیخ حسینه شدند، اما او عاملان خشونت‌ها را تهدید به سرکوب کرد. دست کم 200 نفر هم در جریان اعتراضات ماه گذشته در بنگلادش کشته شدند. این تظاهرات خشونت‌آمیز علیه سهمیه بندی در قانون خدمات ملکی آغاز شده بود. بر اساس این سهمیه بندی، دولت 30% کرسی‌های دولتی را برای خانواده‌های افرادی که در مبارزه برای آزادی بنگلادش از پاکستان در سال 1971 شرکت کردند، اختصاص داده بود. دولت بنگلادش به رهبری شیخ حسینه روز یکشنبه علاوه بر تعطیلی مکاتب و پوهنتون‌ها و قطع اینترنت، حکومت نظامی اعلام کرده و به سربازان نیز اجازه تیراندازی را داده بود. در هفته‌های اخیر حداقل 11 هزار نفر در پیوند به اعتراضات در بنگلادش بازداشت شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از ولایات افغانستان این روزها شاهد موارد چشمگیر از غرق شدن نوجوانان و جوانان در آب بوده است. این رویدادها بیشتر در ولایت‌های ننگرهار، کنر، بدخشان، پروان، پنجشیر و برخی ولایات دیگر رخ دادند. اما چی عوامل باعث این وضعیت میان نوجوانان و جوانان در این کشور شده است؟ جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم.
با گرم شدن هوا در تابستان امسال در روزهای اخیر رویدادهای غرق شدن نوجوانان و جوانان در آب هنگام آب‌بازی افزایش یافته است. این رویدادها بیشتر در ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه ننگرهار و کنر و برخی ولایات دیگر چون بدخشان، پروان، پنجشیر رخ دادند. هرچند مسئولان محلی حکومت طالبان در شماری از این ولایت‌ها حاضر به دادن آمار این رویدادها بر رادیو آزادی نشدند، اما بر اساس برخی گزارش‌های رادیو آزادی و شماری از رسانه‌های محلی در افغانستان، تنها در یک ماه گذشته بیش از 20 تن در اثر غرق شدن در رودخانه‌های ولایت ننگرهار جان باختند. آگاهان و مردم عام علت آن را به احتیاطی و نداشتن مهارت لازم آب‌بازی بین این افراد می‌گویند. شمس، باشنده ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی میگوید که برادر 22 سالش را در نتیجه غرق شدن در آب از دست داده است.
ما یه گریبتیم از خپل خوب نزدیک شما سین غاره تلارم کنه. ما سر مسم رو راگه زد.
برادر من 22 ساله بود و زمانی که عصر بود از خواب بیدار شدم لبیدریا رفتم. برادرم هم از پشت من آمد. پس از عید قربان بود و عروسی این برادرم هم نزدیک بود. وقت به دریا پایان شد اما وقت زیاد دیر شد. بیرون نشد. من فهمیدم که او را آب برد. بعد جسدش را در پل بهسود پیدا کردم.
شماری از خانواده ها حتی هفته ها نتوانستند اجساد اعضای غرق شده خانواده خود را پیدا کنند. میوند، باشنده ولایت پنجشیر، به رادیو آزادی میگوید پسر خالش که 18 سال داشت ماه گذشته غرق شده و تاکنون نتوانستند جسد او را پیدا کنند.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله بود در قریه کورابه ولسوالی شتل روز یکشنبه غرق شد که زمانی که غرق شد میخواست که آب بازی کند. بعد از اینکه آب بازی کرد در یک قسمت آب رفت، از اونجا خود را بیرون آورده نتانست و غرق شد. و متاسفانه که تا هنوز هست عبدالوهاب که پسر خاله من میشد هیچ کدام اثری پیدا نشده است.
شماره از مردم هم همچنان میگویند که بیشتر هنگام تفریح و میله شاهد آب بازی غیر حرفه‌ای نوجوانان و حتی کودکان بودند که به گفته آنها سبب غرق شدنشان شده است. نظام الدین مدقق، یک تن از باشندگان بدخشان، به رادیو آزادی در این مورد میگوید
بعضی از جوانان به توجه میکنند که باعث غرق شدن خودشان و باعث هدرسون نشاندن خانواده ها میشوند. توجه خانواده ها باید بیشتر باشه به اولادای خود و جوانان خود و کسایی که نزدیک به دریا هستند بیشتر متوجه باید باشند. همچنان در قسمت اندازه دولت هم باید توجه داشته باشه که حداقل محافظت شده مسیر دریا که آب‌بازی میکنن یا دارن ندارن.
با این حال آگاهان بخش آب‌بازی میگویند علت بیشتر غرق شدن جوانان و نوجوانان عدم آگاهی و غیر هر با این حال آگاهان بخش آب‌بازی میگویند علت بیشتر غرق شدن جوانان و نوجوانان عدم آگاهی و غیر حرفه‌ای بودنشان در آب‌بازی است. قاسم حمیدی، رئیس فدراسیون شنا و نماینده فدراسیون جهانی شنا در افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سیلای جهانی است، مگر آب برای هیچ شناگر مسئول نیست. کسای کلاغ‌مندی به شنا دارن، در جای شنا بکنن که اونجا ناجی غریق وجود داشته باشه که متاسفانه نظر به مشکلات و کمی و کاسیایی که در افغانستان وجود داره ما نمیتونیم مثالی که در سراسر دریاچه‌ها و رودخانه‌هایی که در افغانستان وجود داره اونجا ناجی غریق استفاده بکنیم. بیشتر در اینجا کمک خانواده‌ها و آگاهی از طریق رسانه‌ها و صفحات مجازی برای کسایی که به گدار در آب میزنن خودشان باید آگاهی بکنن.
به گفته آقای حمیدی، در حوض‌های استاندارد عمق آب برای افراد ابتدایی باید 170 سانتی متر و برای افراد حرفه‌ای 280 سانتی متر باشد. به گفته او، کسانی که در آب‌های آزاد شنا می‌کنند باید عمق آن بین 60 یا 70 سانتی باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده است. پس از یک سال تأخیر لیگ کرکت اشپگیز در افغانستان دوباره آغاز می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید که این بازی ها به تاریخ 12 ماه روان میلادی میان 5 تیم آغاز خواهد شد. برخی از طرفداران کرکت افغانستان می گویند که این بازی ها سرگرمی خوبه برای جوانان است، اما برخی از دختران درخواست می کنند که به تماشاگران زن اجازه داده شود که این مسابقات را از نزدیک تماشا کنند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
قرار است تا یک هفته دیگر لیگ کرکت اشپگیزه، بزرگترین لیگ 20 آوره کرکت در افغانستان آغاز شود. کرکت بورد افغانستان میگوید که امسال 5 تیم در این مسابقات شرکت دارند. این اداره ابراز امیدواری کرده که در این مسابقات استعدادهای تازه را کشف خواهند کرد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
کرکت بورد افغانستان نهمین دوره بازی های کرکت اشپگیزه را برگزار می کند که این بازی ها از تاریخ 12 تا 25 آگوست ادامه خواهد یافت. این مسابقات سال گذشته به دلیل برنامه ها و مسابقات بین المللی برگزار نشد، اما امسال برگزار خواهد شد. در این لیگ 5 تیم شرکت خواهند کرد که هر تیم نماینده یک زون خواهد بود.
او می گوید که امسال علاوه بر بازیکنان ملی و زیر سن 19 سال افغانستان، بازیکنان تست با قرارداد اسپین بال، تیم الف و بازیکنان برجسته کرکت داخلی در لیگ اشپگیزه شرکت خواهند کرد. کرکت بورد افغانستان همچنان روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که کمیته گزینش بازیکنان این مسابقات را به 5 زون تقسیم کرده که تیم های دیسپنغر پرانگانو به رهبری راشد خان، بندامیر خاماران به رهبری حشمت الله شهیدی، میساینک اتلان به رهبری ابراهیم زدران، دبوست ساتونگی به رهبری رحمت شاه زرمتی و آمون هنگان به رهبری عظمت الله عمرزی با هم بازی خواهند کرد. این بورد همچنین محمد نبی، رحمان الله گربوز، نویرالحق، فضل حق فاروقی و چند بازیکن دیگر در لیگ تجاری را برای این مسابقات انتخاب کرده است. این بازی ها نهمین دوره لیگ کرکت اشپگیزه است. سال گذشته دوره هشتم این مسابقات به دلایل نامشخص برگزار نشد، اما در دوره هفتم 8 تیم شرکت کننده بودند و تمام تیم ها توسط تجار و شرکت های تجارتی مختلف خریداری شده بودند. کرکت بورد اعلام کرده بود که امسال نیز لیگ اشپگیزه با هزینه های مالی این بورد برگزار خواهد شد. در همین حال برخی از طرفداران بازی های کرکت از آغاز این مسابقات بسیار خوشحالند. محمد یاسین سعادت، باشنده شهر کابل، برای رادیو آزادی میگوید:
در وضعیت امروزی افغانان به ویژه جوانان افغان که اکثریتشان بیکار هستند، ولی اگر این مسابقات برگزار شود، این مسابقات میتونه یک چند روز یک تفریح سالم به جوانان افغان باشه و اینها بتواند تا چند روز را در خوشی سپری کنه و قهرمانان خود را از نزدیک ببینه و آنها را تشویق کنه.
لیما امیری، یک دیگر از باشندگان شهر کابل و طرفدار کرکت، نیز از آغاز این مسابقات خوشحال است، اما ابراز نگرانی می کند که طالبان به دختران و زنان اجازه تماشای مسابقات از نزدیک را نمی دهد.
مثلا ماندن خانم ها به مکاتب هستند، به اندون ها هستند و همچنان رفتن آنها به پارک ها و گرفتن هوای تازه که همشان و رویشان بند شده است. همچنان مسابقاتی که در افغانستان در حکومت فیش بودند و همچنان مردم از نزدیک آن را بازدید می کردند و از آن لذت می بردند و خوشی های خود را با آن اظهار می کردند، ولی در حکومت طالبان که از وقتی که آمدند این همه خوشی ها گرفته شده است.
این در حال است که حکومت طالبان محدودیت های زیاد بر زنان در ورزش و حضور آنان در تیم های ورزشی وضع کرده است. لیگ کرکت اشپگیزه که اولین دور آن در سال 2013 برگزار شد و از آن زمان به صورت منظم هر سال در کابل برگزار می شود، سال گذشته به دلایل نامعلوم برگزار نشد. در دور هفتم این لیگ تیم اسپینغر پرانگان مقام نخست این مسابقات را کسب کرد.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221124138. تکرار می نمایم: 00420221124138. البته این یک شماره بین المللی کمی خرج دارد. بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان فرکانسی رادیوها و تلویزیونهای محلی ننگرهار را تعلیق کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه گفته که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی جواز فعالیت ابده رسانه محلی ننگرهار را به دلیل نپرداختن مالیات فرکانسی به حالت تعلیق درآورده و هشدار داده که تا زمان پرداخت مالیات اجازه فعالیت را نخواهند داشت. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، تاکنون در عمل ممانعت برای کار این رادیوها و تلویزیونها وجود نداشته، اما به مالکان رسانه ها هشدار داده شده است که اگر به زودی در زمینه تمدید جواز اقدام نکنند، رسانه ایشان بسته خواهد شد. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش امروز استعفا داد و کشورش را ترک کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که رسانه های محلی تصاویری را منتشر کردند که او و خواهرش سوار یک هلیکوپتر نظامی شدند. با معذرت، هنوز مشخص نشده که شیخ حسینه به کجا رفته است. در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها و ریزش باران‌های شدید در ولایت زابل، 10 تن جان باختند. ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در زابل به نقل ذبیح‌الله جوهر، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در این ولایت، گزارش داده که در نتیجه سیلاب‌های شب گذشته همچنان یک نفر دیگر زخمی شده است. باران‌های شدید و سیلاب‌ها و دیگر رویدادهای طبیعی در سال جاری خورشیدی در افغانستان صدها تلفات و خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 50% برگشت کنندگان از پاکستان در هفته گذشته زنان بودند. این اداره ملل متحد گفته که از 28 جولای تا 3 آگوست دست کم 950 افغان از پاکستان اخراج شدند. در این میان 30% زنانی هستند که مسئولیت سرپرستی خانواده های خود را به عهده دارند. و مقام های ایرانی از فیصله ایشان مبنی بر اخراج یک زن افغان منصرف شدند. کبرا غلامی که از سوی اداره مهاجرت ایران به اتهام رعایت نکردن حجاب فرا خوانده شده بود، با خطر اخراج روبرو بود. بخش ایران رادیو آزادی رادیو فردا خبر داده که کبرا غلامی در نتیجه تلاش های فعالان حقوق زنان ایران رها شده و به خانواده اش سپرده شده است. مقام های ایرانی قبلا پاسپورت او را ضبط کرده و او را به یک کمپ در مشهد فرستاده بودند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته:
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. یک بار دیگر صدها لاری مملو از محصولات زراعتی افغانستان در دروازه مرزی تورخم متوقف ماندند. مقام های پاکستانی می گویند که رانندگان لاری هایی که از این مسیر تردد می کنند باید سند ورود موقت داشته باشند و برای راننده ها الی 31 جولای مهلت داده شده بود تا این سند را حفظ کنند. پاکستان در ماه اپریل امسال به رانندگان افغان گفته بود که تا 31 ماه مارچ می توانند با پاسپورت و ویزه در مسیر تورخم رفت آمد کنند، اما این تصمیم بعداً به تعویق انداخته شد و مهلت نهایی به راننده ها 31 جولای تعیین شد. توقف لاری های مملو از میوه‌جات و سبزیجات تازه در سمت افغانستان در تورخم باعث فاسد شدن معموله های لاری های تجارتی افغان ها شده. اما مقامات پاکستان می گویند که آنها برای تامین امنیت و جلوگیری از رفت آمد شورشیان از دروازه سرحدی تورخم و سایر مسیرهای سرحدی با افغانستان داشتن ای سند اجباری اعلام کردن. ای تصمیم حکومت پاکستان باعث شده که تجار افغان به ویژه آنهایی را که تجارت میوه تازه و سبزیجات را می کنن متاثر بسازد. هوا گرم است و تجار افغان می گوید که میوه تازه و سبزیجات آنها اگر به سر وقت به مقصد نرسد خراب شده و خسارات انگفت مالی را به جای می گذارد. در بحث امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی روی همین موضوع گفتگو می کنیم. میمان های بحث امروز ما محمد یمین امیدی، تاجر میوه تازه افغانستان و نثار احمد شیرزی، آگاه امور سیاسی و همچنان عبدالنصیر رشتی و آگاه امور اقتصادی هستند. تشکر میکنم از میمان های ما و همچنان از همکار تخنیکیم بیروز جان دلیری که در این برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به میمانای خود. اولتر از همه از محمد یمین حمیدی میشنویم، تاجر میوه تازه هستن از افغانستان. سلام آقای حمیدی، تشکر که در این بس امرای ما هستین و دعوت ما را پذیرفتین. یک کمی اگه بر ما بگوین که فعلا وضعیت اموال تجارتی تجار افغان در تورخم چیگونه است و مشکل اصلا از کجا شروع شد؟
و علیکم سلام. سلام با شما و تمام میمانای عزیزان. تشکر از اینکه ما رو وقت دادید. بر فعلا رفت آمد از تورخم به شکل عادی است و موتورایی که ویزا و پاسپورت دارن ور اجازه میده و این کاغذی که پاکستان یا اسنادی که پاکستان میخواد، مثلا سابق رودپاس بود، اول بجای سو این کاغذ دیگر می طلبه. این بسیاری موتورهای در 100 موتور یک موتور داشته باشه دیگر کدام مشکل بر پیلا نیست. اون هم مشکلی که یک روز یا کنیم روز مولاری های میوه و تازه و سبزی را توقف داده بودن و تجار افغان خیلی متضرر شدن و خیلی ضرر زیادی را دیدن. بر پیلا کدام مشکل نیست، امید است که نمی مشکل با دوباره تکرار نشه. و این سال یک دفعه از طرف پاکستان، خصوصا از طرف پاکستان، این مشکل با ما به یک بانه نیک و یک بانه پیدا میشه.
امیدی صاحب، یک کم درباره بله یک کم اگر در مورد زمین بله. اسناد را که حکومت پاکستان از شما تقاضا میکنه یا برای راننده های اموال تجارتی افغان اجباری اعلان کرده، یک کم بگوین این اسناد چگونه است، از کجا به دست می آید و این اسناد چقدر می تونه کمی مشکل شما را حل بسازه؟
این اسناد سابق به نام رودپاس اگر اسناد داشتن از وقت جمهوریت، این موتران را کل شده مو اسناد داشتن و سبه مو را اسناد رفت آمد می کردن. چون ویزا مشکلات ویزا گفتن که ویزا بگیره، ویزا خونده افغانستان نه پاسپورت و بسانی گرفته می شود و نه ویزا پاکستان ویزا می ده. بالا اونو اسناد مو پاسپورت یا مو چی را رودپاس یا باطل اعلان کردن که او رودپاس نمی چله، به جای زو ای اسناد نو بگیره. ای اسناد را قنسلگری های پاکستان و سفارت پاکستان در کابل می ده. خب بسیار مشکل، شاید ده 15 روز یک محتران نتانه که می اسناد به دست بیاره. حالی یک بانه گیریز دیگر، خب اون اسناد به نام رودپاس بود، امو اسناد هم قنسلگری پاکستان یا سفارت پاکستان توضیح کرده بود. او را مثلا حکومت جمهوری یک سابق توضیح نکرده، گوه مثلا پاکستان توضیح شده به موتران ها، حتی علاده یک پلیت برش داده شده، پلیت های خارجی برش داده شده و پلیت هایی که مربوط جوارسیر حکومت افغانستان میشه دور از پیشان گرفتن، دیگه پلیت برش دادن. مگه متاسفانه حالی ها او پلیت ها را قبول نمیکنه، او رتباس را قبول نمیکنه، یه اسناد نو باید گرفته شوه. از این طریق بگه باید به موتورا کلش از این اسناد بگیره و یا رفت آمد کنه. دیگه با اسناد تا بر فعلا خو شاید در 100 موتور اگر یک موتور گرفته باشه، دیگه با اسناد بله. اگر وقت زمان در بر میگیره.
تشکر امیدی صاحب، لطفا امرای ما بمونین، بیشتر از شما در بس سوال خواهم کرد. همچنان امرای من نثار احمد شیرزی صاحب هستن، آگاه امور سیاسی. شیرزه سب سلام به شما. همچنان اما ساله یک بار دو بار دروازه ترخم یا چمن از سوی حکومت پاکستان برای تجار افغان بسته میشه و این باعث میشه که خسارات انگفت مالی به تجار افغان وارد شود. پاکستان در پی چیست؟ مقصدش چیست؟
خانم نگاه سلام و درود خدمت خودت، میمونای برنامه و همکارای تکنیکی شما. ببینیم پاکستان با افغانستان، با مردم افغانستان همواره هم بازی سیاسی داره هم بازی استخباراتی. اینا حتی به تجارت سیاسی و استخباراتی ساختن، اینا برخوردشان با مهاجرین سیاسی و استخباراتی است، نه از حال بلکه از سالهای بسیار متمادی که تجارت بین افغانستان و پاکستان است. پاکستان به خاطر سبوتاش کردن افغانستان چنین کار را میکره. ما شما فراموش نکنیم اگر تجاری که از طرف پاکستان هم خامت و سبزیجات و بعض اقلامه پاکستانی را وارد میکنه، اونا هم اکثر افغانی ها هستن که نقص و ضررش بر افغانستان میرسه و این طرف در وقتی که میوی افغانستان پخته میشه و یکانه با بازار نزدیک برای همین تجار پاکستان است و پاکستان به خاطر سبوتاش کردن اقتصاد چنین عمل را قصدن میکنه. شما یقین کنید که عقیب این برنامه پاکستان دست دستگاه استخباراتی پاکستان است، سیاسیون پاکستان است، عمدن چنین یک برخورد میکنند، بهانه تراشی میکنند و از طرف دیگه هم در دوران جمهوریت و هم حال یک پالیسی بسیار روشن وجود نداره در مورد تجارت با پاکستان. قبلا ما در زمان جمهوریت و حال هم میدیدیم که حتی موتورهای پاکستانی بسیار آزاد میامدن، حتی تا آسیای میانه میرفتن، اما همواره برای اموال افغانستان، تجار افغانستان و موتوردارای افغانستان چنین مشکلات ایجاد کردن. اینا در بنادر خود و ماها اموال تجار افغانستان نگه داشتن کنجا دمره چی علایده بالایشان آمد، یک مصرف گذاب بالای تجار افغانستان، فقط از هر لحاظ تلاش میکنه که منفعت ببره، هم از لحاظ اقتصادی با بلند ساختن امو تعرف های گمرکی خود و از طرف دیگه ای که اقتصاد افغانستان سبوتاژ میکنه. خود یک برنامه استقبالاتیش است که متاسفانه حکومت جمهوریت و حالی هم کدام پلیسی روشن نداشته و دست نشانده های پاکستان هم در هر زمان در افغانستان بوده که حتی در بخش سیاست و در بخش اقتصاد و تجارت هم تلاش شده که اون منافع پاکستان زیادتر در نظر بگیرن و عمل جدی و یک عملی که بتونن تا سطح بین‌المللی اینا را تعقیب کنه وجود نداشت در زمان جمهوریت هم و حال طالب ها یک مشکل مشروعیت داره که از لحاظ بین‌المللی هم نمیتونن که کدام اقدام کند. در این زمان افغانستان و پاکستان در دو سازمان که سازمان شانگهای و سازمان سارک اینا هم پیمان هستن، عضویت دارن. نظر به مو عضویتی که در شانگهای سارک دارن، اینا از لحاظ تجارتی هم باید سهولتهایی را برای تجار یک دیگه خود اینا فراهم بسازن، اما پاکستان چون این کار را هرگز نکرده و بدبختانه حال دیگر سه سال به این طرف دیدیم که در شانگهای و سارک هم افغانستان رو زیاد نداره که از اون طریق تیم موضوع را حل کنن یا از طریق مجرای بیندری و در مشروعیت طالب هست که پاکستان از این خلیگاه استفاده میکنه به نفع خود.
بسیار زیاد تشکر نثار احمد شیرزی، آقای امور سیاسی را با خود داریم. باز هم به شنونده های رادیو آزادی بگویم که بس 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوین و در این بس در رابطه به مشکلات راننده های افغان، مشکلات تجار افغان، مشکلات باغداران افغان به خاطر مسدود شدن دروازه های مرزی از سوی پاکستان صحبت میکنیم که همواره خسارات انگفت مالی را به افغانستان به همراه میباشم. عبدالنصیر رشتی و آقای امور سیاسی هم در این بحث همراه ما وصل شده. تشکر میکنم از رشتی و صاحب که در این بحث دعوت ما را پذیرفتین. از شما میشنوم که اقدام پاکستان بر بسته کردن دروازه های مرزی در اوج فصل میوه و سبزیجات چقدر باغداران، تجار و راننده های افغان متضرر میساز از نگاه اقتصادی؟
بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بدون شک شما میبینین که مشکل مرزی و مشکل ترانزیت با کشور همسایه شرقی ما پاکستان از مدت ها به این طرف جریان داره و نوز هم جریان داره و در آینده ها هم ممکن جریان داشته باشه و هدف کلیش ای است که اونا بتانن یک مشکل را ایجاد بکنن تا مانی صادرات فرآورده‌های زراعتی به کشور پاکستان شود. حالا بس اساسی اینجاست که هر از گاهی که ما یعنی روابط سیاسی افغانستان با پاکستان بتیرگی میره و یا هر وقتی که نزدیکی هندوستان و افغانستان بیشتر میشه، پاکستانی ها مهاجرین و مرزهایشان من حیث احرام فشار بالای افغانستان اینا استفاده میکنن و همه ساله تجار افغان و زارین و باغدار افغانستان متاسفانه که به میلیون ها افغانی اینا متضرر میشن. و گپ اساسی اینجاست که چرا ما بیشتر وابسته به پاکستان هستیم و چرا همیشه ما بیشتر از به مسیر پاکستان محتاج هستیم و همیشه کالای خود ما به کشور صادرات میکنیم. اولی که عمدترین اقلام صادراتی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده و ای که ما رو چرا بیشتر به خود پاکستان وابسته ساخته، دلیلش ایست که ما هنوز همون مشکلات داخلی خود افغانستان در بحث تولید نتانستیم حل بکنیم. یعنی ما یک نوع مشابهت بازار با پاکستان و بازارهای هندوستان داریم، چون کالا معمولا از طریق پاکستان میتونه به بصری وقت به بازارهای هندوستان برسه. به خاطر مشابهت بودن بازار میان افغانستان و پاکستان و هندوستان، افغانستان بیشتر مجبور ساخته تا ما بیشتر صادرات به این دو کشور داشته باشیم و هر از گاهی این مشکلات مرزی ایجاد میشه. اون مشابهت بازار عبارت از این است که هنوز کالاهای داخلی افغانستان و یا محصولات زراعتی ما با اون بسته‌بندی و معیاری سازی و استانداردسازی مطابق با بازارهای دیگه مهیا نشده. مثلا شما یک خریده سیب میتونین در کابل، بالای کراچی و لب سرک که به فروش میرسونین، عین بازار شما در پاکستان و هندوستان هم دارین. یعنی نیاز به معیارات بلند و بسته‌بندی بهتر نداره. اگر شما بخواین کالایتان یا فرآورده‌های زراعتی‌تان به کشورهای عربی و یا کشورهای آسیای مرکزی و دیگه جا روان بکنین و یا صادر بکنین، از شما اونجا معیارات بلند نمیخواد. به اون خاطر است که ما را اینمی مزل بیشتر وابسته به پاکستان ساخته و پاکستان هم از این مشکل خوب استفاده ابزاری میکنه و همیشه ما را متضرر میسازه. بنابراین من فکر میکنم اگر ما در قسمت معیاری سازی و استانداردسازی و بازارهای جدید فکر بکنیم و راههای بدیل جستجو بکنیم، باز با هیچ گاهی نمیتونیم که یعنی نمیتونیم که با پاکستان بیشتر وابسته باشیم یا با محتاج بیشتر بازارهای پاکستان باشیم.
رشتی صحبت من در رابطه به راه‌حل دراز مدت به این مشکل برمیگردیم و از شما اطمان میشنوم. امروی ما در این بحث محمد یمین امیدی، تاجر میوه تازه افغانستان هم هستن. امیدی صاحب، من میخوایم از شما بپرسم که مشکلاتتان را که خودتان میگین که اما ساله یک بار دو بار پاکستان دمی اوج فصل میوه و سبزیجات این مشکل ایجاد میکنه و دروازه های مرزی را برای تجار افغان بسته میکنه، این مشکلتان شما با مرجع در میان گذاشتین، مثلا اتاقای تجارت از وزارت تجارت است، شما با مقامات در میان گذاشتین به خاطر راه حلش و چی گفتن براتون؟
بله بله، ما بارها از طریق اتاق تجارت افغانستان و پاک افغان اتاق این مسئله را قطی پاکستان بارها در تماس بودیم که شان در جریان موندیم. حتی از طرف اتحادیه ما، از طرف رئیس اتحادیه ما این پیشنهاد ما کردیم، از طرف تاجرها و باغدارای ما که 5 قلم یا 6 قلم میوه تازه یا سبزی که از افغانستان وارد پاکستان میشه، از پاکستان وارد افغانستان میشه، حتی ما به این حاضر شدیم که باید معاف کنیم، بخی محصولش را معاف کنیم، محصولش را معاف کنیم که تا بتوانه بیاقین و مردم کشور بهتر از این یک استفاده خوب کنند. مگر متاسفانه کسی صدای ما را نه در جمهوریت شنیده و نه در حکومت طالبا کسی صدای ما را میشنه و کسی صدای ما را لبرک میگه. اما وقت که یک مشکل بر پیش میاد که مراجعه میکنیم تجار میره، خوب میگن، بله میگن، مگر در عمل تا کدام عمل صورت نگرفته که یک کار واقعا شود که بر نفر دو کشور باشد. یعنی سال با سال یک دفعه دو دفعه از یک طریق دی از یک طریق از یک موضوع بسیار کوچکی هم که باشه این مرز دورخم بر روی ما بسته میشه و مالای ما اونجا میمانه، کلش فاسد میشه.
خودتان هم یکی از متضررین هستن، انگامه که مرز ترخم یا چمن بسته میشه و مالتان به گفته خودتان فاسد میشه، تا اکنون شما چقدر از امی درک متضرر شدین؟ چقدر نقص کردین اگر بر ما بگوین؟
این امی روز که تقریبا یک کنیم روز بگیرسته، یک کنیم روز این لاری که در مرز ترخم توقف کرده بودن، برای تاجر افغان میلیون افغانی تو ضرر رسیده، میلیون افغانی از طریق هم به تاجر میوه تازه و هم به سبزی والا، چرا که کشتم گمرک افغانستان پاکستان به نهایت زیاد است. یک موتر خورترک حتی موتر ششتره که ما بار میکنیم سابق یک لک 50,000 موصول میامد، حال 7 لک 7.5 لک کلدار موصول میاد. این موترهای که استاد شد تا پس کتام جای خود رسید رایلا شد، بسیاری شما تا کرای موتر خدا نقد نکرده دیگه، بسیاری ضرر رسیدن به تاجرای افغان.
امیدی صاحب، من یک سوال دیگه از شما میکنم، باز میرم پیش میمانای دیگه خود. با برخی از راننده های موترای لاری یا بربری افغان که ما صحبت کردیم، اینا گفتن که ما به خاطر گرفتن یک اسناد که ما را اجازه بده که رفت آمد کنیم در ترخم، ما ها منتظر میمانیم، اما سفارت افغانستان که تحت کنترل طالبان در اسلام آباد برای راننده های لوری پاکستان هم تو زود اسنادشان خلاص میکنه و به دستشان میته، اونا هیچ مشکل ندارن. آیا حقیقت داره؟
درست است. همین اسنادی که نوال پاکستان میگه که اسناد شما بگیرید، این اسناد ممکن است که در 15-20 روز به راننده افغان به دست نبیاد. از همچنان امیر قم ویزه را خوب بیخی بند کرده، ویزه را خوب نمیته، مگم ویزه افغانستان بسیار براحتی ده میتونند در موترانای پاکستانی در عمل اسلام آباد هم در پشار به دست بیارد. امی اسناد که آلیا میگن، امی اسناد بسیار براحتی به بسیار ازینه کمه میتونند یا به دست بیارد. مگم مشکلات بر راننده های افغانستان زیاد است، وقت از ایگه پا بسیار مشکل جون.
بله، بعد من به خاطر از اینکه چی باید شوه، ما پیش شما برمیگردم، همراه ما بمانین. ما در گزارش با وسیم، یک تن از راننده های موترهای لاری اموال تجارتی افغان در جلال آباد، هم گفتگو کردیم. کوتاه با هم بشنویم که وسیم به خاطر عقض امی اسناد تردد در مرز ترخم به ما چی گفت.
مشکل این است که سند ورود موقت یا تات را طالبان در کنسولگری افغانستان در پاکستان به سرعت اجرا می کنند، اما در سفارت پاکستان در کابل زود اجرا نمی شود. حدود 1.5 ماه می شود که من اسناد آن را جمع کرده به سفارت سپردم، ولی تا هنوز اجرا نشده. تقاضای من این است که مشکلات ما حل شود.
خب، این وسیم بود، یکی از راننده های موترهای بربری که اموال تجارتی افغان از افغانستان به پاکستان انتقال میته. نصر احمد شیرزای صاحب، آقای امور سیاسی همراهی ما هستند. نصر احمد شیرزای صاحب، شما صحبت های آقای امیدی رو هم شنیدین، از وسیم هم شنیدین، این درنگی چرا، این دوگانگی چرا؟ مثلا پاکستان این اوراق یا این سند را که خودش اجباری ساخته زود اجرا نمیکنه، اما در اسلام آباد سفارت افغانستان تحت کنترل طالبایی زود اما اوراق یا ویزه را برای راننده های موترهای لاری پاکستان میته، این خودش بالای روابط دو طرفه چقدر میتونه تاثیر بگذاره؟
خانم نگاه ببینید، این مشکلات از آن نبود، در دوران جمهوریت هم چنین یک کاری بود. پاکستان پلیسیش روشن است، از طرف هم دستگاه اقتصادی یا تجاریش هم زیر کنترل بسیار عمیق، دستگاه استخباراتیش است و سیاسیونش اداره میکنه، بخصوص در مورد افغانستان. اما در افغانستان نداریم، ما در زمان جمهوریت هم گفتم دستنشاندهایی بوده که از طرف پاکستان بوده، حتی در سیستم اقتصاد ما و تجارت ما و در حال خواه همه بیشکل. حال دیگه مشکلات ما به حد زیاد است. ما یک دستگاه ضعیف داریم، دستگاه دیپلماسی افغانستان ضعیف، دستگاه اقتصادی افغانستان ضعیف، کادرهایی که بتونن بر مبنای منافع ملی افغانستان اقدام کنن وجود نداره. تلاش میشن که اون منافع استخبارات را، چون اینا روابط های استخباراتی عمیق داشتن هم در زمان جمهوریت، هم حال
بنان منافع اونا را میبینن تا منافع افغانستان همی که بر بنیاد منافع مردم عمل نمیشه باعث میشه که
متاسفانه که صحبت ما با آقای شیرزای قطع شدم. کار تکنیکی مطمئن تلاش میکنه که دوباره اونا را وصل کنن. امروی ما عبدالنصیر رشتی و آقای امور اقتصادی هم هستن. رشتی صاحب، شما پیشتر اشاره هم کردین، گفتین راحل های وجود داره، بگوین از این راحل ها چی باید شد و بخاطر از این که تجار افغان، باغدار افغان و یا راننده افغانه که در این مسیر ترخم تردد میکنن اینا با مشکلات مواجه نشن، اما اموال تجارتیشون فاسد نشه و اینا ضربه اقتصادی نبینن. به نظر شما چی راحل های وجود داره؟
ببینین، هر کشور بر مبنای منافع ملی خود تصمیم میگیره. مثلا ایران کشور همسایه دیگه ما زمانی که فصل و یا سیزن محصولات زراعتی اونا فرا میرسه، اونا مطلقا سبزیجات و میوه‌جات خارجی را ممنوع میکنن و یا تعرفه را فصلی میسازن. به این شکل هر کشور به خاطر از اینکه بتونن صنعتشان و یا تولیدات داخلیشان تقویت بکنن، یک سلسله سیاست‌های حمایتی را وضع میکنن تا بتونن صنعت داخلی و یا تولیدات داخلیشان رونق بگیره. نه همه کشورها این کار را میکنن و پاکستان هم به خاطر منافع ملیشان این کار را میکنن. تنها افغانستان است که دروازه‌هایش برای محصولات و تولیدات کالای بی‌کیفیت باز بوده و افغانستان متأسفانه مبدل به زباله‌دانی محصولات بی‌کیفیت کشورهای همسایه گردیده است. این نه تنها که امروز بلکه در 20 سال گذشته متأسفانه اینمی روند جریان داشت و
پس چی باید شود؟ با معذرت که وقت برنامه کم است، چی باید شود اگر کوتاه بگوین؟
آکی درست است. بعد از تحول سیاسی خوشبختانه که سیاست های اقتصاد محوری دولت فعلی افغانستان سبب ازی شد که تولید و سرمایه‌گذاری در افغانستان جدی گرفته شد و تلاش های وزارت محترم تجارت سبب ازی شد که با وجود تحریم ها و تعزیرات اقتصادی بتانه با 70 کشور دنیا مراودات تجارتی خود داشته باشه و در بحث صادرات بیشتر از همه جدی تر باشند. حالا به خاطر ازی که هنوز کارهای زیاده به خاطر معیاری سازی و سنت سازی کالای داخلی در افغانستان وقت زیاد میگیره، نیاز است که ما بیشتر کار بکنیم. اول ای که نیاز است تا در افغانستان سرخانه های مجهز و معیاری ساخته شود تا از عرضه یک بارگی تولیدات و فراورده های زراعتی در بازار جلوگیری صورت بگیره و اینا بر یک مدت اونجا نگهداری شود به اساس ضرورت و ظرفیت به بازار عرضه و یا هم به خاطر فروش به بیرون کشور کار صورت بگیره. تا زمانی که ما به طرف ساختن سرخانه ها نریم این مشکل کامکان ادامه پیدا خواهد کرد و از طرف دیگه در قسمت معیاری سازی از این تلاش صورت بگیره و همچنان به خاطر بازاریابی به کشورهای بیرونی تلاش صورت بگیره، راه های بدیل فکر شد و همچنان بازاریابی داخلی خیلی جدی هست که اگر ما در این قسمت هم کار بکنیم میتونیم که تا یک اندازه زیاد اما فشار لنگره که پاکستان بالای ما داره او را حل بکنیم و در کل میتونیم که اقدام بالمثل هم بکنیم.
تشکر رشتی صاحب. ما کوتاه از امیدی صاحب هم میپرسم. آقای امیدی، شما خودتان تاجر هستین، شما متضرر هستین، شما بگوین که به نظرتان راه حل چیست؟ کوتاه لطفا
راه حل. ما درخواست ما یک پیشنهاد به حکومت پاکستان است، به حکومت طالبان نمی است که راه حل نمی است که به حکومت پاکستان بشیند یک تفاهم برسند، نه که مشکلات روز به روز زیاد کرده برند و یا چه رقم کدام پالیسی که پاکستان در مقابل سبزی و میوه ما اختیار میکنند، این پالیسی را باید اگر حکومت طالبان باید این پالیسی را اختیار کنند که وام میوهش یا سبزیش داخل افغانستان با مشکل بیاین یا با گمرک بسیار بلند بیاین تا بتوانیم ما از میوه یا سبزی داخل کشور خود استفاده کنیم.
تشکر امیدی صاحب. و کوتاه شیرزای صاحب، شما هم بگوین که به نظر شما چی راه حل وجود داره به خاطر از اینکه این مشکل برای همیشه حل شوه. کوتاه، شما 30 ثانیه یا 40 ثانیه وقت دارین.
خانم نگاه، تا که افغانستان یک دستگاه سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی قوی نداشته باشه، من فکر نمیکنم که بتونه افغانستان کار در مقابل پاکستان بکنه. تا زمانی که افرادی که در انفراد و روابط با پاکستان نداشته باشد در سیستم اداری افغانستان سهم نداشته باشند و اینا نتونن که اینا باشن که بتونن بر بنیاد منافع عام مردم افغانستان با پاکستان در سیاست خارجی، در سیاست تجارتی در یک تصمیم بهتر نگیرن، یک سیاست پالیسی روشن تجاری با پاکستان نگیرن، ناممکن است. اما همه این موضوعات در چنین یک وضعیتی که افغانستان فعلا بر او مواجه است بسیار مشکل است که بتوانند این حکومت یا بعدش یا کار را
انجام. متاسفانه که وقت بحث ما به پایان رسید. بحث 25 دقیقه رو دیوزودی را با من فرشته نگاه شنیدید. تشکر میکنم از شما. میمانای من محمد یمین امیدی، تاجر میوه تازه افغانستان، نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی و عبدالنصیر رشتی آگاه امور اقتصادی بودند. تشکر از میمانای ما که در برنامه آمدن و سهم گرفتن و تشکر بسیار زیاد از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.